میدانی مشخص شد که پولپاشی های شدیدی برای عملیات تأثیری روی آشوب ها صورت گرفته است. عوض شدن جای شهید و جلاد در اغتشاشات 70 روزه، تخریب 30 مغازه و 2 بانک توسط 1 نفر در اصفهان موضوعی است که همکارم به آن پرداخته. دعوت میکنم بشنوید.
اغتشاشات و آشوب‌های 3 ماه گذشته در حالی فروکش کرده که اگرچه به قول معروف برای مردم ایران و حتی اغتشاشگران آب نداشت، اما برای ضد انقلاب و اپوزیسیون خارج نشین نان داشت. موضوعی که خارج نشینان با کمک شبکه‌های فارسی زبان از جمله اینترنشنال سعودی در چند هفته گذشته با تمام روش‌های مختلف سعی در شعله و نگه داشتن آن داشتند.
راه حل هم بگم من همین تداوم هست تا جایی که بشه بخشی از دستگاه سرکوب تمرد بکنه.
خرابکاری شرافت بندانه شکل دیگری هستش که ببینیم که مردم چگونه انجام دادن. آتش زدن پرچم رسمی که در صد پرچم جمهوری اسلامی نمادش هست.
کسب درآمد ضد انقلاب از آشوب و درگیری در ایران و دمیدن بر آتش اغتشاشات و فتنه به منظور کسب درآمد موضوعی است که بارها تکرار شده. در صوتی لو رفته از سالومه سیدنیا مجری شبکه مناتو، وی از مسیح علی نژاد میگوید که چگونه با اعتراضات تجارت میکند و گریه خود را میفروشد.
همه نوشته بود تو توییتر، گفتم با گریه هایی که جلوی دوربین کرد آبان 98 هم که مال خودشه، دیدم نوشته بود که من تا آخرین نفس وای میستم و صدای این مادران دیدی خفه شو بابا. یعنی اصلا چی بگم دیگه.
درگیری اپوزیسیون با یکدیگر تنها به حوادث 1 ماه اخیر محدود نمی شود. این درگیری ها و توهین ها در تمام سالهای پس از انقلاب یکی از دلایل طرد شدن این گروه ها توسط مردم ایران بوده. نمایش عدم اعتماد و اطمینان درون گروهی اپوزیسیون اعتماد مردم ایران به این گروه را غیر ممکن و هر گونه آینده روشن در صورت به قدرت رسیدن آنها را به خیالی خام و تصویری مضحک تبدیل کرده است.
در این ایام دشمنان ایران با یکدیگر متحد شدند و به بهانه حمایت از اعتراضات سعی در پیاده سازی افکار شوم خود داشتند و زمانی که دیدند قرار نیست مردم به دعوتشان پاسخ مثبت دهند، وارد فاز بعدی نقشه خود شدند. البته این هزینه سنگین و شبکه سازی تنها اقدام آنها نبود، بلکه در راستای جنگ ترکیبی دشمن در کنار مواردی چون جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی سنگین، فشار سیاسی و اقتصادی تنها یکی از تکه‌های پازلی بود که آنها برای به آشوب کشیدن کشور و پروژه سوریه سازی ایران در نظر گرفته بودند. در حالی که در آمریکا و اروپا با آشوب و اغتشاش با حمایت کامل دولت‌ها برخورد می‌شود، اما در 2 ماه و نیم اخیر و به دنبال بروز اغتشاشات در ایران، این کشورها در برخوردی کاملاً متناقض از اغتشاشات حمایت کرده و از آنها به عنوان تجمعات مسالمت آمیز نام بردند و خواستار عدم مقابله شدند. آنها در حمایت از آشوب طلبان حتی پلیس ایران را نیز تحریم کردند. متاسفانه سازوکارهای بین المللی حقوق بشری نیز در قبال وضعیت‌های مشابه رفتارها و سیاست‌های متفاوتی را اتخاذ می‌کنند. شنوندگان فرهیخته و عزیز رادیو فرهنگ، در این بخش گفتگو می‌کنم با آقای دکتر جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، به برنامه بازتاب خوش اومدین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و خدمت تک تک هموطنان عزیزم.
ممنونم. آقای دکتر، تلاش دشمن برای پیروزی در جنگ ترکیبی با بهره‌گیری گسترده از چاشنی دروغ و تحریف دنبال میشه. یه جوری که خستگی و هیچ حد و مرزی هم در این عملیات فریب و دروغ برای اونها انگار وجود نداره. بفرمایید اهداف دشمن از این عملیات چیه و برای تحقق این اهداف از چه شیوه ها و ابزارهایی استفاده میکنه؟
خب جنگ ترکیبی یعنی جنگی که لایه های مختلفی داره، اهم از جنگ روانی، اهم از ناامنی، حمله نظامی، حرکت‌های چریکی، ترور، ایجاد اغتشاش و ایجاد ناامنی‌های شهری، از سوی دیگه لایه‌های اقتصادی کلان داره، هم در حوزه داخلی ایجاد بحران می‌کنه، هم در حوزه منطقه‌ای. همه اینها روی هم، یعنی ابعاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، وقتی دست به دست هم میدن و تمام گروه‌ها و همه احزاب جمع میشن، همه جریان‌ها جمع میشن علیه یک مجموعه، اصطلاحا همش میگن جنگ ترکیبی. در این جنگ ترکیبی بزرگترین مقوم رسانه است. رسانه کارش اینه که در جنگ ترکیبی از دروغ و فریب و نیرنگ و رنگ و لعاب دادن و حق رو جای باطل زدن، باطل رو جای حق گفتن، کم رو زیاد نشان دادن، زیاد رو کم نشان دادن، یه جمعیت اندکی رو جای توده مردم نشان دادن و از این قبیل کارها. بنابراین آنچه که در حوادث اخیر کشورمون هم مشاهده کردیم یک جنگ ترکیبی تمام عیار بود است.
ممنونم آقای دکتر. جامعه هدف دشمن در این خصوص کدوم یک از اقشار جامعه ایرانیه؟
شکی نیست که در جنگ ترکیبی اخیر، از آنجا که دروغ و نیرنگ و فریب لازمش اطلاعات، لازمش بودن در اون عصر و زمانی است که میخوایم راجبش دروغ بگیمه، پس بنابراین جامعه هدف کم سن و سالها خواهند بود و ما شاهد این قصه بودیم. وقتی تو میخوای بگی گذشته خیلی خوب بوده، انقلاب اون رو خراب کرده، باید جامعه هدفت رو کسانی انتخاب بکنی که گذشته رو ندیدن، فرصتی نداشتن برای آموختن. این چند سالی هم که در سن نوجوانی و اوان جوانی بودند درگیر مسائل کرونا بودیم و خیلی موضوعات دیگه. بنابراین جامعه هدف در این جنگ ترکیبی قشر نوجوان و کسانی که تازه پا به سن جوانی گذاشتند بود و توانستن از عدم اطلاعات کافی و سن کم استفاده کنن و بتونن اونها رو هم درگیر بعضی از مسائلی بکنن که البته اگر آموزش در کشور و رسانه در کشور به صورت جدی وسط بیاد، میشه به راحتی ابعاد بدی هم که در پیش داشته رو همه رو خونسا کرد و بازگشت حتی به جایگاهی بالاتر از قبل در حوزه ارزش‌ها، فرهنگ و حوزه معنوی.
بله ممنون از شما. اما به عنوان آخرین سوال بفرمایید که چطور دشمن از بستر فضای مجازی برای یک جنگ ترکیبی استفاده کرد؟
یک نکته بسیار مهمه در ادامه بحث و اون این استش که ما بدون اینکه بتوانیم دفع ضرر بکنیم، این فضای رسانه رو و شبکه‌های اجتماعی و ابزار دسترسی به آن رو، یعنی گوشی‌های همراه رو، به واسطه بیماری فراگیر کرونا در اختیار قشر نوجوان و حتی کم سن و سالتر از نوجوان قرار دادیم. خب به تناسب با اون نتونستیم رو آموزش بدیم و از بعضی از خطرات فضای مجازی آگاه. به نظرم میاد این بهترین بستر بود برای اینکه دشمن بتونه از این بستر استفاده کنه. حالا گوشی‌های خریداری شده، فضای مجازی دسترسی داره، شبکه‌های اجتماعی آشنا شدن، حجم و بسته‌های اینترنتی بالاخره خرید و مسائلی از این بستر مناسبی بود. اما آنچه که بسیار مهمه اینه که خانواده به عنوان رکن اصلی باید متوجه باشه. اگر جامعه متناسب با گسترش فرهنگ استفاده از فضای اینترنتی نتونست خودش رو غنی بکنه از حیث در امان بودن از آفات این فضا، خانواده باید حواسش رو جمع کنه، چون اینجوری کنترل راحت تره. بالاخره در خانواده یکی دو تا سه تا فرزند، اگر سطح جامعه و مسئولین غفلت کردن، خانواده ها باید این غفلت رو جبران کنه. من عرض میکنم که هنوز ابتدای راهیم، دیر نشده که هیچ، ابتدای راهیم. بنابراین اگر دست به دست هم بدیم به صورت جدی با این موضوع برخورد بکنیم، به راحتی میشه آفاتی که درگیرش شدیم رو پس زد و بازگشت به مراحل بهتری که از قبل، حتی بهتر از حیث مسائلی که عرض کردم، جامعه به سمت و سوی بهتری و نوجوانان ما در یک فضای امن‌تری بتوانند به زندگی عادی و سراسر معنوی و ارزشی ادامه بدن.
ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سرکار خانم نجفی، سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. شما و همه شنوندگان عزیز رو به خدای متعال می‌سپارم.
اغلب کشورهای اروپایی در ماه‌های گذشته درگیر اعتراضات در قلمرو سرزمینی خود بودند. بسیاری از این تظاهرات و اعتراضات کاملاً مسالمت آمیز بودند، اما با شدیدترین برخوردها از سوی نیروهای مجری قانون روبرو شدند. کشورهایی که خود را حامی اغتشاشگران در ایران می دانند خود به فجیعی ترین شکل ممکن نسبت به نقض سیستماتیک حق تجمعات مسالمت آمیز مبادرت می ورزند. در این بین می توان به نقش اینستاگرام و توییتر اشاره کرد و هم در واقع به نقش برخی رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی که در خارج از کشور مستقر هستند و به اقداماتی به ویژه در زمینه ترویج خشونت، ناامنی و جنایت و تحریک و تشویق به انجام اقدامات تروریستی روی آوردند. انجام صدها مصاحبه بی بی سی فارسی و سعودی اینترنشنال با اعضای گروه‌های جدایی طلب و گروهک‌های تروریستی و تشویق به خشونت و جنایت برای کشورها به صورت مستند و مستدل مطرح گردید. در حالی که با تلاش نیروهای پلیس و امنیتی و همچنین هوشیاری مردم ایران، فتنه و اغتشاشات اخیر که به بهانه جان باختن مهسا امینی و حمایت از حقوق زنان آغاز شد، اکنون تقریباً مهار شده و تعدادی از لیدرهای اغتشاشگران نیز بازداشت شدند، اما دولت مردان غربی و رسانه‌های وابسته به آنها که سابقه دیرینه در نقض حقوق بشر و رویکرد دوگانه در این خصوص دارند، اغتشاشات اخیر را دستاویزی برای اعمال فشار بر ایران قرار دادند و در تعارضی آشکار مدعی دفاع از حقوق مردم شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر اظهار داشت که به نیویورک سفر کرده است تا روایتی صحیح از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و اغتشاشات اخیر و نقش مخرب برخی کشورها ارائه کنیم و اجازه ندهیم روایت غلط و عنادآمیز کشورهای غربی و آمریکا اذهان کشورها را منحرف کند.
متاسفانه حقوق بشر امروزه بیش از هر زمان دیگری سیاسی شده. ما شاهد این هستیم کشورهایی که خودشون رو پرچمدار دفاع از حقوق بشر تلقی میکنن، مشخصا آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی یا غربی، خودشون در واقع در حد گسترده ناقض حقوق بشر هستن، یا در قلمرو خودشون و یا در سایر کشورها. و این کشورها از نظر ما به هیچ وجه صلاحیت پرچمداری در حوزه حقوق بشر رو ندارن. خب اخیراً به دنبال اغتشاشاتی هم که در داخل جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، این کشورها مجدداً ندای حمایت از حقوق بشر مردم ایران سر دادن. معیارهای بین المللی هم در واقع اینجا رعایت نشده. فضای مجازی رو تابعی از قدرتها میدونیم و برخی از این کشورها که حمایت کردن از این آشوبها در جمهوری اسلامی ایران، مشخصا اینستاگرام و توییتر مد نظرم هست. ببینید اینستاگرام در همین 6-7 هفته اخیر میلیون ها پست و هزاران صفحه باز کرده. ما تمام مستندات این رو دستگاه‌های زیرب در جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری کردم، مبنی بر ترویج خشونت، تبلیغ فروش سلاح گرم، تشویق مردم به ریختن در خیابان‌ها و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی. خب با شرکت متا که صاحب واتساپ و اینستاگرام هست، نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی ایران مکاتبه کردند که این صفحات باید بسته بشود. اینا حتی مغایر نظامنامه اینستاگرام هستند. اینها میبینن باید به تلاش‌های خودمون در این راستا ادامه بدهیم. بالاخره مردم خودمان هستن، ما خودمون صالح هستیم به اینکه حقوق بشر اونها رو رسیدگی بکنیم و اجازه دخالت به سایر کشورها نمیدیم. همونطوری که عرض کردم، قربانیان تروریسم مگر حقوق بشر ندارن؟ قربانیان تحریم‌های یک جانبه مگر حقوق بشر ندارن؟ من حتی این تناقض عملیات تروریستی در شیراز رو هم برای هیئت‌های مختلف و گروهی از کشورها در واقع گفتم در همون حال که در واقع بیانیه‌های مختلف در مورد این اغتشاشات در حمایت از اغتشاشات سازوکارهای حقوق بشری و کشورها صادر کردن، اما در مورد حادثه تروریستی شیراز سکوت اختیار کردن، حتی یک کلمه در محکومیت نگفتن، به جز دو سه کشور اروپایی قاطبی اونها و تمامی سازوکارهای حقوق بشری سکوت کردن. خب جهان باید اینها رو بدونه. ما باید این تناقضات رو باید به اطلاع کشورهای مختلف برسانیم. حالا اینکه چه تصمیمی میگیرن در واقع حق حاکمیتی خودشون است، اما حق دارن.
واضح است که سیاسی کاری و اقدامات گزینشی از سوی آمریکا و برخی از دولت مردان اروپایی همواره بیشترین ضربه را به اصل حقوق بشر وارد کرده است. این مدعیان در حالی که سرکوب معترضان، قتل سیاه پوستان، قتل عام اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان، آزار و اذیت و شکنجه زندانیان و تحت فشار قرار دادن مهاجرین در داخل مرزهای اروپا را قانونی تلقی می‌کنند، اجرای قانون و اقدامات قضایی در ایران را که تحت تحریم‌های اقتصادی همین کشورها قرار دارد، نقض حقوق بشر می‌نامند و با تبلیغات گسترده رسانه‌ای سعی در وارونه نشان دادن واقعیات دارند. سفارتخانه آلمان نقش جدی و مؤثری را در فشار دیپلماتیک و هماهنگی‌های بین‌المللی برای شعله‌ور شدن اغتشاشات ایفا کرده است. بر اساس گزارش ها، مسئولان سفارتخانه آلمان نشست هایی را با مسئولان برخی از سفارتخانه های اروپایی درباره چگونگی گسترش سطح درگیری ها و آشوب ها برگزار کردند. بررسی دخالت های مقامات و سفارتخانه های غربی در اغتشاشات اخیر موضوع گزارشی است که توجه شما را به اون جلب می کنم.
فقط اغتشاشگران که معترضان آرام محیط زیستی را به شدت سرکوب می کنند، نوبت به برخورد با تروریست های تجزیه طلب و آدمکش در ایران که می رسد، با جا زدن آنها تحت عنوان مردم معترض تمام قد از آنها حمایت می کنند. در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در اروپا و آمریکا، پلیس و نیروهای انتظامی در برخورد با اعتراضات خشن و اغتشاشات برخوردهای بسیار شدید و کوبنده‌ای دارند. طی سالهای اخیر گزارش‌های تصویری بسیاری از شیوه‌های برخورد بسیار خشن آمریکا، کانادا، فرانسه، انگلیس، هلند، سوئد، سوئیس، استرالیا، آلمان، حتی با اعتراض‌های معمولی به شرایط معیشتی و اقتصادی و محیط زیستی منتشر شده است، اما از اواخر شهریور ماه و به دنبال بروز اغتشاشات در ایران، سران و مقامات سیاسی آمریکا و اروپا در برخوردی کاملاً متناقض به صورت تمام قد از گروه‌های معاند نظیر سلطنت طلبان و گروهک‌های تجزیه طلب و منافقین که همگی پرونده‌های سیاهی در جنایت علیه ملت ایران دارند حمایت کرده و برخی سفارتخانه‌ها در کافی شاپ‌ها، گالری‌ها و مکان‌های ورزشی با هم شبکه شدند و در آشوب‌ها به میدان آمدند. سفارت فرانسه در تهران عمده گالری‌ها را شبکه کرد و به آنها آموزش داد. سیسیل کوهلر، جاسوس فرانسوی که به تازگی توسط سربازان گمنام امام زمان عجل الله دستگیر شده، در بخشی از اعترافات خود گفت:
هدف ما در سرویس امنیت خارجی فرانسه اعمال فشار بر دولت ایرانه. خب شیوه معمول در سرویس امنیت خارجی فرانسه این نیست که اعلام کنیم ما عضو اون هستیم. وظیفه ما رسوندن ابزارهای لازم جهت سازماندهی اقدامات اغتشاشگران مانند سلاح تا در صورت لزوم از اون برای حمله به پلیس استفاده کنند. ما با هدف ایجاد شرایط لازم برای براندازی نظام اسلامی ایران به این کشور اومدیم.
در همین خصوص امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در ادامه مداخله آشکار مقامات غربی اروپایی در امور داخلی ایران و با هدف تأثیر بر روند نارامی‌های اخیر در کشور، با مسیح علی نژاد چهره معاند مستقر در نیویورک و چند زن ایرانی به اصطلاح فعال حقوق بشر در کاخ الیزه دیدار کرد که با استقبال رسانه‌های بیگانه و معاند روبرو شد.
کاری که شما می‌کنید خشونت نیست. من از مردم ایران می‌خوام این با سکوت نکنید.
کاخ ریاست جمهوری فرانسه پس از برگزاری این دیدار که همزمان با مجمع صلح پاریس برگزار شده بود، اعلام کرد که مکرون با گروهی از فعالان زن ایرانی که در خارج از این کشور فعالیت می‌کنند دیدار داشته و به نظر می‌رسد دولت آمریکا نخواسته نخستین کشوری باشد که در حمایت از اغتشاشگران حضور دارد، موضوعی که سخنگوی وزارت خارجه هم در محکومیت این دیدار به آن اشاره کرد.
اگر هستند کشورهایی که مسیر مذاکرات رو به تحولات داخلی ایران گره زدند، بر اسب بازنده شرط بندی کردند. جمهوری اسلامی ایران کشور مقتدر و باثباتی است.
طراحی دشمن برای تداوم اغتشاشات و صبر راهبردی نظام در مدیریت فضای عمومی کشور منجر به وارد آمدن خسارت‌های مادی و معنوی بیشماری به عموم مردم کشورمان شده است. شکل‌گیری این وضعیت که برخی آن را مماشات نظام با اغتشاشگران و تروریست‌ها تلقی می‌کنند، اما امروز مطالبه اصلی آحاد ملت ایران و پیام قاطع آنان لزوم پایان دادن به ناامنی، برخورد جدی و قاطع با عاملان اغتشاش در خیابان‌ها و نیز شبکه‌های تأمین و هدایت داخلی و خارجی آنان است.
خب شنوندگان فرهیخته و عزیز رادیو فرهنگ، در این بخش گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سید عبدالله متولیان، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای متولیان سلام، وقت شما بخیر، به برنامه بازتاب خوش اومدین.
سلام عرض میکنم سرکار خانم نجفی، همینطور سلام عرض میکنم به شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. برنامه بازتاب در خدمتتون هستم.
ممنونم. بفرمایید که کشورهایی که خودشون رو حامی اغتشاشگران در ایران میدونن، خود به فجیعی ترین شکل ممکن نسبت به نقض سیستماتیک حق تجمعات مسالمت آمیز، هم در قانون و هم در عمل مبادرت می‌ورزن. این دوگانگی در رفتار و عمل از چی ناشی میشه؟
این که سوال میشه که کشورهایی خودشون حامی اغتشاشگران در ایران میدانن، خودشون به فجیع‌ترین شکل ممکن نسبت به نقض سیستماتیک حق تجمعات مسالمت آمیز دارن که کشورهای خودشون عمل میکنن، این علتش چی هست؟ علت کاملا روشنه. این کشورها عملا عامل موجده اغتشاشات در ایران هستند. نگاه اگر بکنیم به فرایند شکلگیری اغتشاشات در ایران و همینطور به اعترافات این افرادی که دستگیر شدن و به شعارهایی که میدن، یک چیز عیان، دست خارجی در این اغتشاشات کاملا عریان پیداست و علتش هم مشخصه. غربی ها از پیشرفت های ما نگران هستند، به شدت عصبانی هستند و به شدت مایوس هستند. به همین دلیل در جنگ ترکیبی خودشون عامل موجده اغتشاش هستند.
بله متشکرم. تجربه دهه های اخیر به خوبی نشون میده که کشورهای غربی سعی میکنن موضوع حقوق بشر رو با معیارهای خودشون معرفی کنن و در جهت اهداف سیاسی خودشون به کار بگیرن، در حالی که خود این کشورها کارنامه سیاهی در زمینه حقوق بشر چه در عرصه داخلی و چه در سایر کشورها دارند، به خصوص در مورد رفتار با زنان. صحبت‌های شما را در این زمینه می‌شنویم.
رفتار غربی‌ها در ارتباط با انسان‌ها برگرفته از نیازشون به انسان‌ها در اقتصاد و تجارت است. نگاه غرب نگاه سرمایه‌داری است. در نگاه سرمایه‌داری طبیعتاً به انسان‌ها به عنوان عاملی که به سرمایه اونها بیفزاید نگاه می‌کند. مثلا در موضوع زن، به زن نگاه به شکل کالا دارن. زن رو به عنوان یک کالا نگاه می‌کنند که باید بر اونها سودآور بشه. در حوزه تجارت، در حوزه تبلیغات، در حوزه مسائل متاسفانه پورنو، به همین دلیل ادای کاریکاتوری دفاع از زن رو میگیرن، چون عملا زن رو برای مصرف نیاز دارن که قانعش بکنن تو حوزه تبلیغات وارد بشه. طبیعیست که این رفتار غرب ناشی از نیاز اونها هست. حتی اونجایی که حمله هم میکنن به انسان، مثلا پلیس آمریکا یا پلیس در اروپا زنان رو به بدترین شکل باشون رفتار میکنه، رفتارهای خدمتون عرض کنم ناشی از نجات پرستی، باز همه اینها برگرفته از نگاه اقتصاد لیبرالی و لیبرال سرمایه‌داری غرب هست، اون چیزی که امروز مرده متاسفانه.
متشکرم. اما به عنوان آخرین سوال بفرمایید که رسانه‌های غربی به اصولی که برای خودشون تعریف کردن در چارچوب منافع ملیشون که در تعارض با منافع ملی کشورهای دیگه است عمل می‌کنن، چه راهبردی برای مواجهه با این رفتارهای ضد و نقیض باید اتخاذ کرد؟
ببینید، رسانه‌های کشورهای غربی اقداماتشون برگرفته از نگاه حاکمان در کشورهای غربی درباره موضوعات مختلف هست. البته این نگاه در کل جهان هست که رسانه‌ها برگرفته از تعارض منافع کشورشون عمل میکنن، حفاظت از امنیت، حفاظت از منافع ملی باید عمل بکنن. منتها در غرب بر اساس زیرساخت لیبرال سرمایه‌داری رسانه ها در هر کاری به دروغ متوسل میشوند، به شانتاج متوسل میشوند، به عملیات دارکوب یعنی تکرار یک دروغ متوسل میشوند. ما چه باید بکنیم؟ طبیعی است که ما باید از الگوهای رفتاری خودمون تبعیت بکنیم و در مقابل اونها باید یک جبهه بزرگ تشکیل بشیم. مهمترین کاری که من به نظرم میرسه در این مورد باید ما دنبال بکنیم اینه که ما از بستر فضای مجازی باید استفاده منطقی تر، منسجم تر، عالمانه تر و سیستماتیک تری بکنیم. حقیقت اینه که ما در حوزه فضای مجازی هنوز به اون بلوغ لازم در استفاده از فضا نرسیدیم و امروز فضای مجازی مهمترین بستر بحث تبلیغات و رسانه هست. من فکر میکنم اگر ما در حوزه فضای مجازی بتونیم به حد اقلهای رساندن صدامون به جهان برسیم، قطعا موفقیت هایی خواهیم داشت.
ممنونم که در این گفتگو شرکت کردیم. با هاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از وقتی در اختیار من گذاشتید. با شما سرکار خانم نجفی، همینطور با شنوندگان خوب برنامه واساب در سراسر کشور خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما باشه.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های بازتاب رسیدیم. با آرزوی ساعات خوش در بلندترین شب سال همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس اکرول، مرکز تخصصی تولید مواد آلومینیومی کشور. اکرول، محصول کارخانجات آلومرول نوین. اکرول، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرول.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
95-95
95-95 95-95
95-95 95-95 95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی ضربان سلامتی پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
شرکت پارسنیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارسنیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همی‌تر زندگی کرد؟ تولید کننده گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.3 trishefood.ir.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرس رو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوری حساب کنی قسطی بخری بردی.
سری سری بچه ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم.